ساعت 23:11 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهگام هستم. وزیر خارجه آمریکا میگوید طالبان در انجام تعهدات خود ناتوان بوده است. روسیه خواهان مذاکرات فوری با آمریکا پیرامون پیمان استارت نو شد. و مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید زیان انباشته خودروسازان از 100 تریلیون تومان عبور کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ساعاتی پس از اعلام کشته شدن ایمن الظواهری تأکید کرد که طالبان در انجام تعهدات خود در افغانستان ناتوان بوده است. وزیر خارجه آمریکا گفت در برابر ناتوانی طالبان یا عدم تمایل این گروه به پایبندی به تعهدات، آمریکا به حمایت از مردم افغانستان از راه کمک‌های قوی بشردوستانه و حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران ادامه خواهد داد. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بدون اشاره به کشته شدن الظواهری در توییتی نوشته است که حمله پهپادی آمریکا قوانین بین الملل و توافق دوحه را زیر پا گذاشته است. بر اساس توافق دوحه، طالبان متعهد شده است که مانع از فعالیت القاعده در مناطق تحت سلطه نیروهای خود شود. این در حالی است که یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا گفته است که خانه‌ای که از ظواهری در آن شناسایی و کشته شد متعلق به سراج الدین حقانی وزیر کشور طالبان است. دولت روسیه روز سه‌شنبه از آمریکا خواست که مذاکرات پیرامون پیمان استارت نو را فوراً آغاز کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که زمان مذاکره برای جایگزینی پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای موسوم به استارت نو را رو به اتمام است و اگر این پیمان در سال 2026 بدون جایگزینی منقضی شود، امنیت جهانی تضعیف خواهد شد. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 10 مرداد گفته بود که دولت او آماده است مذاکرات سریع برای تنظیم یک پیمان جدید به جای پیمان استارت نو را آغاز کند. این پیمان که در سال 2011 منعقد شد، واشنگتن و موسکو را موظف می‌کرد که شمار موشک‌های بالیستیک قاره پیما، زیردریایی‌ها و بمب‌افکن‌های مجهز به تسلیحات هسته‌ای خود را محدود کند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران روز سه‌شنبه از زیان انباشته شده بیش از 100,000 میلیارد تومانی خودروسازان ایرانی خبر داد. به گزارش روزنامه شرق، خودروسازان ایرانی که سال‌هاست از امتیازات گسترده‌ای چون انحصار بازار، تسهیلات کلان ارزان قیمت و ارز 4200 تومانی برخوردارند، زیان سنگینی به بزرگی 4.8 میلیارد دلار به بار آوردند. گزارش حسابرس شده یه سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو نشان می‌دهد که زیان انباشته این شرکت‌ها در پایان سال 1400 از مرز 100,000 میلیارد تومان هم فراتر رفته است و این زیاندهی همچنان ادامه دارد. دولت حسن روحانی 4 سال پیش به بهانه آنچه که سازماندهی ذخایر ارزی خوانده، واردات خودروهای شخصی را ممنوع کرد و هنوز این ممنوعیت پابرجاست. با وجود هشدارهای شدیدالحن چین، روز سه‌شنبه 11 مرداد نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه سفر خود به خاور دور وارد تایوان شد. بنابر گزارش‌ها، وزارت خارجه تایوان از ابراز نظر در مورد این دیدار خودداری کرده، اما با فرارسیدن شب در تایپه، بلندترین ساختمان تایوان موسوم به تایپه 101 با پیام‌های حاکی از خوشامد گویی به نانسی پلوسی چراغانی شد. همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، تا این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. آقای حسینی فر، خوش آمد میگم به شما. پیش از سفر خانم پلوسی، چین اقدامات تحریک‌آمیزی انجام داده بود، از جمله هواپیماهای چینی به خطی که تنگه تایوان رو میونه دو کشور تقسیم میکنه نزدیک شدن. 4 ناو جنگی آمریکا هم از جمله یک ناو هواپیمابر در آب‌های شرق تایوان تهران مستقر شدند. وزارت خارجه چین محکوم کرده ورود خانم پلوسی رو و ارتش چین هم گفته با اقدامات نظامی هدفمند واکنش نشون میده. چقدر فکر میکنید که این تهدیدهای چین رو میشه جدی گرفت و احتمال داره که به درگیری نظامی این موضوع ختم بشه؟
تهدیدا میتونن ادامه پیدا کنن. میدونیم که خب مانور نظامی الان چینی‌ها به جریان انداختن که تا یک شنبه هم ادامه داره، مانور سنگینی هست در اون منطقه و در این حال خب برای چین این حرف آمریکایی‌ها که میگن ما سیاست قبلیمون در مورد اینه که اون چین واحد با دو نظام و اینکه تایوان همچنان بخشی از چین واحد به رسمیت می‌شناسیم تغییری پیدا نکرده، ولی ما خانم پلوسی موقعی که وارد تایوان شده هم توییتی که خودش زده و هم همزمان در واشنگتن پست مقاله منتشر شده که در اونجا میگه که ما میخوایم در کنار تایوان به نظام دموکراتیکش بایستیم، با توجه به اینی که به خصوص چین در سالهای گذشته در ماهای گذشته سطح تنش رو با این جزیره زیاد کرده و ما باید کمک کنیم به ثبات و اعلامه دموکراسی در تایوان. این مسئله ایه که خب عنوان میشه در سطح رسمی، در سطح غیر رسمی هم میدونیم که اصولا با تشدید رقابت بین دو ابرقدرت بزرگ یعنی چین و آمریکا و اینکه چینی‌ها بیش از پیش برآمد کردن در اصل محلی، آمریکایی‌ها بیش از پیش راجع به حرکات چین به هر صورت حساسن. در نظر بگیریم که چینی‌ها ظرف دههای گذشته هنگ کنگ و برخی مناطق دیگر رو که زیر سلطه‌شون نبوده دوباره انضمام خودشون دروردن، در منطقه تبت قدرت مالی میکنن و توی این زاویه هاست که آمریکایی‌ها فکر میکنن که خوب نقاط ضعف چین کجاست که میشه روش مانور داد و به نوعی این قدرت چین رو به چالش کشید که در حال برآمده. از این جهتش در حالی که خرسونی در همین مدت گذشته چند هفته گذشته دولت بایدن و مقاماتش عنوان میکردن که به طور رسمی ما زیاد موافقتی با سفر خانم پلوسی نداریم، ولی از اون بر خب همونطور که شما هم اشاره کردید نیروی نظامی چین هم در منطقه حاضر شده که اگر بخواد چینی ها اقدامی انجام بدن به هر صورت این آمادگی وجود داشته باشه. برای مقابله فرضاً بگیریم که در سطح ملی آمریکا نوع مقابله با چین به یک عرصه رقابت بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در اومده، هر دو حزب تلاش میکنن اینجوری به جامعه به اصطلاح پیام بفرستن که ماییم که نسبت به چین به عنوان قدرت رقیبمون سختگیری بیشتری داریم. و خب تو این عرصه فرض کنید خانم پلوسی خود آقای دولت آقای بایدن که اومده سر کار ظرف یک سال گذشته اقداماتی انجام داده که نسبت به سیاست های دوره گذشته که مثلا سعی میکردن چه چین رو زیاد هم به حساسیت چه برنامه انگیزند اصولا یه خط از خطایی رو بر نظر خودشون عبور کردند.
آقای حسینی فرد، امروز خانم پلوسی با هواپیمای نظامی به تایوان وارد شد، بلند پایه ترین مقام آمریکایی که در واقع در 25 سال گذشته به تایوان سفر میکنه. کمی از اهمیت این سفر بگید.
همونطور که اشاره شد به هر صورت سال 1998 که آقای گینگریچ همین مقام رو داشت که الان خانم به اصطلاح پلوسی داره و اون رفت به تایوان، اون موقع صحبت آقای کلینتون این بود که ایشون بدون هماهنگی با دولت من رفته اونجا، در حالی که خب دولت بایدن این عنوان میکنه که ما همونطور که اشاره شد زیاد موافق نیستیم، ولی خب ما اینجا تفکیک قوا داریم و رهبر هر قوه میتونه خودش اقداماتی رو انجام بده. در نظر بگیریم که به هر صورت چین خیلی حساس روی اینه که این تایوان به عنوان بخشی ازش و همچنان در عرصه بین المللی کسی به رسمیتش نشناسه. اصولا ما میدونیم و حتی مثلا کشوری کوچکترین خطی بکنن از این که بخوام به سمت رسمیت شناختن تایوان برن، چین با تمام احرامش میاد وسط، احرامای تجاری نظامیش، و سعی میکنه که به صلاح این روند رو معکوس بکنه. در مورد آمریکا خب این قدرت نداره، ولی همونطور که اشاره شد آمریکایی‌ها به نوعی صرف نظر از اینکه در عرصه بین المللی دارن رقابت میکنن با چین و میخوان عقبش برونن، در عرصه ملی اون هم در آستانه انتخابات مثلا میان دوره‌ای کنگره هم اقدامی که امروز فرض کنید شده در مورد زدن آقای ایمن از ظواهری، هم این نوع حرکتی که خانم پلوسی میکنه به هر صورت رأی آور در سطح سیاسی آمریکا. از این جهتش میخوام بگم که یک رقابت بین المللی سر مسائل ژئوپلیتیک در اینه که کی حوزه نفوذش رو گسترش بده یک طرف، و یکم مسائل داخلی به نوعی به این سفر اهمیت میده.
سپاسگزارم حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل که از آلمان ما رو همراهی میکرد. محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ایران، روز سه‌شنبه هشدار داد که با سرعت روزانه و میزان کنونی واکسیناسیون کرونا در ایران قطعاً موج هفتم کرونا کنترل نمی‌شود. گزارش مهران کریمی رو بشنوید در همین زمینه.
کرونا هنوز در میان شهروندان ایرانی و سایر نقاط دنیا در حرکت است و آنها را به دام می‌اندازد. در نیمکره شمالی تابستان است و صنعت گردشگری رونقی نسبی پیدا کرده. ابتلا به کرونا در حال تبدیل شدن به امری نسبتاً عادی است. شاید یکی از دلایلش تجربه موفق واکسیناسیون گسترده و تزریق دوزهای یادآور باشد که باعث خفیف شدن نسبی علائم بیماری شده. در ایران اما یک مقام وزارت بهداشت این کشور روز سه‌شنبه استقبال پایین شهروندان ایرانی از تزریق دوز یادآور را نگران کننده توصیف کرد. محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ایران، اعلام کرد که ادامه این روند مهار خیز احتمالی و دوباره کرونا را غیر ممکن خواهد کرد.
قطعاً موج هفتم کرونا کنترل نمی‌شود. سرعت واکسیناسیون کرونا در ایران روزانه حدود 25 تا 30 هزار نفر بود که اکنون به حدود 100 هزار نفر رسیده، ولی بیش از دو هفته است که این عدد تقریباً ثابت مانده است.
به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، دو واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از چرخه واکسیناسیون کرونا در ایران خارج شدند. آقای زهرایی دلیل این تصمیم را پایان تاریخ مصرف محموله‌های موجود اعلام کرد و تأیید کرد که فعلا برنامه‌ای برای واردات واکسن خارجی وجود ندارد. طبق گفته آقای زهرایی، در حال حاضر از 7 نوع واکسن تولید شده در ایران و البته چین در مراکز واکسیناسیون این کشور به عنوان دوز یادآور استفاده می شود. روزنامه شرق روز پنجم اردیبهشت ماه در مقاله ای از رسوب میلیون ها دوز واکسن تولیدی شرکت های داخلی ایران خبر داده بود که به گفته این روزنامه نه خواهان داخلی و نه مشتری خارجی دارد. این روزنامه گزارش کرده بود که شرکت سیناژن 6 میلیون، پاستور 3 میلیون، رازی 4 میلیون، نورا 2.5 میلیون و اکتوورکو 3 میلیون دوز واکسن روی دستشان مانده است که تاریخ مصرفشان هم در حال انقضا است. در ماه‌های گذشته در ایران برخی شهروندان از توزیع واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته در شبکه واکسیناسیون این کشور خبر داده بودند. وزارت بهداشت ماه گذشته این خبر را تکذیب کرد. اما یکی از مدیران شرکت انستیتو پاستور ادعا کرد که واکسن تاریخ مصرف ندارد. عدم استقبال از دوز یادآور واکسن تنها مختص ایران نیست، اما در ایران متغیرهایی مانند عدم اعتماد به واکسن تولید داخل و ترس از واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته در افت شدید آمار مشتاقان به دریافت دوزهای چهارم و حتی سوم تأثیر زیادی داشته.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
سینا قلندری، خبرنگار محلی در لرستان، در توییتر خود خبر داد که یک سال پس از افشای قتل یک کودک همسر به 27 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت از کار رسانه‌ای محکوم شده است. آقای قلندری اوایل شهریور سال گذشته خبر قتل مبینا سوری، نوجوان 16 ساله‌ای را منتشر کرد که توسط شوهر طلبه و اعضای خانواده‌اش به قتل رسیده بود. آقای قلندری به تازگی در گفتگو با روزنامه همدلی گفته است که در پی شکایت خانواده مقتول و خانواده قاتل بازداشت شده و پس از 11 روز با قرار وثیقه آزاد شده و در طول بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است. در همین زمینه روزنامه شرق چاپ تهران روز یک شنبه نوشت که 11 ماه پس از قتل یک کودک همسر به دست شوهر طلبه اش در لرستان، قاتل او همچنان آزاد است، اما خبرنگاری که خبر این قتل را منتشر کرد قرار است راهی زندان شود. ممنون که ما رو در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی می‌کنید. این بخش خبری در همین جا به پایان رسید.